ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه بوده است. پاکستان میگوید اطلاعات موثقی در اختیار دارد که هند در تدارک حمله به این کشور است. و معاون وزیر آموزش و پرورش نسبت به فرو ریختن مدارس مناطق سیل زده هشدار داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام این بوده که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در آن زمان پشت 14 درگیری خطرناک در منطقه قرار داشته است. رئیس جمهوری آمریکا در جمع یهودیان جمهوری‌خواه به سابقه به گفته او فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی پول، سربازان یا مزدورهای خود را در سراسر خاورمیانه داشته است. دونالد ترامپ میگوید اکنون وضعیت تغییر کرده است و به دلیل تحریم‌های سختی که اعمال شده، حکومت ایران آنگونه که پیش از به قدرت رسیدن او بوده نیست. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها حضور ایالات متحده در خاورمیانه را عامل بی‌ثباتی در منطقه اعلام کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که اطلاعات موثقی در اختیار دارد که هند در آینده نزدیک در تدارک حمله به این کشور است. وزیر خارجه پاکستان در ملتان گفت اسلام آباد شورای امنیت سازمان ملل را از این موضوع مطلع کرده است. به گفته آقای قریشی این حمله احتمالاً حدود یک هفته تا 10 روز دیگر انجام خواهد شد. وزیر خارجه پاکستان به جزئیات بیشتری اشاره نکرد اما گفت عمران خان نخست وزیر پاکستان با انتشار این خبر موافقت کرده است. در مقابل وزارت امور خارجه هند روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در توییتر انتشار یافت با رد این خبر، سخنان وزیر خارجه پاکستان را نشانه بی‌مسئولیتی انکار ناپذیر توصیف کرد. روابط هند و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش بیشتر و درگیری‌های مرزی در منطقه مورد منازعه کشمیر همراه بوده است. و معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ضمن هشدار نسبت به فرو ریختن مدارس سیل زده تاکید کرد هیچ کس نباید وارد این مدارس شود. به گزارش ایلنا، مهرالله رخشانی مهر با اشاره به آسیب دیدن بیش از 300 مدرسه در سیل استان گلستان و خسارت وارده 26 میلیاردی آن افزود، با توجه به تخریب مدارس در استانهای سیل زده یکی از راهکارهای آموزش و پرورش برای پیشبرد آموزش دانش آموزان ارسال کانکس به این مناطق است که تا کنون تعدادی از این کانکس ها نیز به استانها ارسال شده، اما این نگرانی وجود دارد که مابقی کانکس ها دیر به دست ادارات آموزش و پرورش استانها برسد. همچنین گزارش ها از استان خوزستان حاکی از ادامه مشکلات ناشی از سیل در شماری از مناطق این استان است. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، پیشروی آب از رودخانه کرخه به ورودی آب اهواز رسیده و موجب آب گرفتگی مناطقی از شمال اهواز شده است. در این حال آمار منتشر شده از پیامدهای سیلاب در بیش از 20 استان ایران حاکی از وارد آمدن هزاران میلیارد تومان خسارت به ویژه در بخش کشاورزی است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به سیل رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست. روزبه، آخرین خبرها از سیل به ویژه در استان خوزستان چیه و وضعیت کمک رسانی در چه حالی؟
سلام رضای عزیز و همونطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی آب به ورودی اهواز رسیده. البته فرماندار اهواز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که به مناطق از شمال شهر نفوذ کرده. در کنارش هم گفته شده که، یعنی فرماندار اهواز گفته، ما فکر نمی‌کردیم از طرف رودخانه کرخه تهدید بشیم، همه حواسمون به رودخانه کارون بوده. یه سری از راه‌ها بسته شده از جمله اهواز اندیمشک، اهواز آبادان رو گفته بودن باز شده، دوباره خبر اومده که بسته شده و یه سری مشکلاتی رو به وجود آورده در باز مناطقی از اهواز مثل آب گرفتگی و فاضلاب که زده بیرون، گفتن داریم تلاش میکنیم که انجامش بدیم. استاندار خوزستان هم گفته که خروجی سد بالا رفته، ظرفیت سد رو به پایانه و این شرایط رو برای برخی شهرها و روستاهای پایین‌دست سخت کرده. در همین رابطه هم خب خیلی فراخوان داده شد که مردم مناطقی از شهرها و روستاها تخلیه کنن برن، که خب این با مقاومت به نوعی به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده، که صدایی که از اونها رو میشنویم در مورد خوزستان.
وسیله بدید، فقط خواهد بدید، هیچی نمیخواد،
هیچی نمیخواد. این سلبندی که من دیدم چه کسی احلاس کرد؟
مردم شهرداری
بیدار، شب و روز بیدارن.
از دیروز مال ترسیدن که برید، داره آب میاد سمت، برید، میخوان چیکار کنن؟ ما رو بکشن؟ نمیریم، سلام منو به مسئولین برسونید، ما هیچ جا نمیریم، اینجا میمیریم.
یعنی خونه همون ترک نمی کنید؟
ترک نمی کنید، خونه‌مون به کنار.
خب در همین ارتباط اینکه چرا مردم مقاومت میکنن و خونه رو ترک نمیکنن، دلایل مختلفی در خبرگزاری از جمله که خب اعتماد ندارن، یکی از چیزهایی که به خصوص روی این قضیه گفته میشه اینکه نمیدونن که اگر ترک بکنن بعدن چه بر سر وسایلشون میاد، یا اصلا تسهیلاتی برای انتقال وسایلشون در نظر گرفته نشده و فقط گفتن برین. یکی از چیزهایی که یکی از مقام‌های دشت آزادگان عنوان کرده، رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان، گفته فقط دستور تخلیه میاد که برین دچار سیلاب نشین، در حالی که از این شهرها ده ها هزار نفر زندگی میکنن، روستا بسیار پرجمعیتن، اونها کجا برن تو این گرانی و نداری؟ کجا برن؟ چه کسی قراره به اونها جا پناه بده؟ مردم سردرگم شدن. اگر که تمکین به دستور مقامات برای تخلیه نمیکنن، به این خاطر که جایی برای رفتن ندارن. یکی از چیزایی هم که در همین رابطه هست، جعفر پناهی کارگردان مشهور سفری به استان لرستان داشته، که یکی از صحبت ها رو میشنویم. یک خانم در رابطه به آقای پناهی راجع مشکلاتی که بعد از سیل به وجود اومده براش گفته.
هست و نیست، این خونه بوده، خونه که رفته همینه ماسین هم رفته، خونه هم رفته، مغازه هم رفته، هیچی ندارم، نه کمک میخوام، نه لباس میخوام، نه خزان میخوام، هیچی نمیخوام، نه وام میخوام، خونه همو فقط برامو، خونه همو درست کنه برامو.
روز به توی روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شد در مورد خسارت سیلاب در 20 استان کشور. این خسارت‌ها در حوزه کشاورزی در چه حدی برآورد شده و آمار نهایی خسارت‌های وارد شده چقدر است؟
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا 18 فروردین ماه در مجموع 6700 میلیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در 19 استان خسارت وارد شده. خب بر اساس آمار رسمی بالای بیش از 20 استان درگیر سیل بودند. فقط در مورد خوزستان 100000 هکتار از اراضی کشاورزی دچار آب گرفتگی شده و قرار بود که آمارهای دیگه هم که اگه بخوام بگم، بنیاد مسکن اعلام کرده 130000 واحد مسکونی دچار خسارت شدن که 50000 واحد تخریب شده، 14000 کیلومتر راههای مواصلاتی کشور تخریب شده و همینطور 300 میلیارد تومان خسارت به 730 اثر تاریخی وارد شده.
روز به آقای حسن روحانی گفته که خسارت ها به صورت فوری جبران میشه، اما فارغ از اینکه به صورت کلی یک وعده ای دادن، چه تعهداتی و یا چه اقداماتی انجام دادن؟
خب آقای حسن روحانی اشاره کرد، رئیس جمهور گفته که دولت متعهد است که تمام خسارات رو جبران بکنه. در همین رابطه هم فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران گفته که رئیس جمهور در قالب نامه دستور برداشت 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری رو صادر کرده. خب یک سری اقداماتی هم از تسهیلات بلاعوض، کمک‌های بلاعوض، تسهیلات ارزان قیمت و اینها، اما در کنار این قضیه یه دو سه تا نکته اشاره بکنم. یکی که ابتدا گفته شده بود که به کشاورزانی که بیمه‌نامه خسارت دارن پرداخت خواهد شد، در حالی که به گفته وزارت جهاد کشاورزی اکثر کشاورزان چنین بیمه‌نامه‌ای ندارن و حالا معلوم نیست که آیا دولت به این کشاورزانی که دچار خسارت شدن مبلغی پرداخت خواهد کرد، جبران می‌کنه یا نه. و در این حال یک موضوع دیگه که مهم هست اینه که در سال 95 سیلی در خوزستان اومد، دولت متعهد شد که به سیلزدگان شوشتر کمک بکنه، خبری از این کمک ها نشد و تازه کمک ها به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی در اون موقع، یعنی خسارتی که وارد شد، 3.2 میلیارد بوده.
خیلی ممنونم از تو روزبه بلحری، همکارم اینجا در استودیو. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داده است در صورت پیروزی مجدد در انتخابات و رسیدن به مقام نخست وزیری شهرک های یهودی نشین در زمینه های اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیمه کند. فلسطینی ها در تلاش هستند تا کشور مستقل خود را در کرانه باختری این منطقه باریکه غزه و بیت المقدس شرقی، مناطقی که در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شد، بنا کنند. بابک غفوری آذر درباره صحبت‌های اخیر آقای نتانیاهو با میر جاودانفر گفتگو کرده، بشنویم این گفتگو رو.
آقای بن علوی در این کنفرانسی که در اردن بوده و تقریبا تمام کشورهای عربی حضور داشتند در ساحل بحرالمیت، اونجا اعلام کرده که اسرائیل درست است که کشورهای غربی بهش کمک میکنن، ولی به خاطر فشارهایی که در منطقه بهش میاد احساس ناامنی میکنه و ما کشورهای عربی باید این احساس ناامنی رو از اسرائیل بگیریم و به اسرائیل اطمینان بدیم که موجودیتش در خطر نیست. البته این سخنرانی آقای بن علوی با سکوت روبرو شد، حالا میشه سکوت رو به عنوان پذیرش قبول کرد، ولی جالب این است که وزیر خارجه اردن در مخالفت با این صحبت کرد، گفت که این ما نیستیم که برای اسرائیل مشکلات ایجاد میکنیم، بلکه برعکس این اسرائیل هست که با ضمیمه کردن زمینهای فلسطینی مشکلات رو افزایش میده و همین باعث میشه که تصور بکنه که موجودیتش در خطره.
با توجه به موضع‌گیری اخیر وزیر خارجه عمان، اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو که گفته در صورت پیروزی مجدد در انتخابات شهرک‌های یهودی نشین در زمین‌های اشغالی کرانه باختری رو به خاک اسرائیل ضمیمه می‌کنه، این رو چطور باید توضیح داد؟
درست است ایجاد تنش می‌کنه و درست است که حتی مخالفت‌های سخنگویان فلسطینی رو برانگیخته به عنوان عکس العمل، ولی در این روزها ما با این اظهارات متفاوتی روبرو هستیم، هم از آقای نتانیاهو، هم از وزیر خارجه عمان و از کشورهای دیگر عربی، و اینها همه نشانه این است که ما در آینده بسیار کوتاهی، بعضی ها حدس میزنن که بعد از انتخابات پارلمانی اسرائیل در سه‌شنبه آینده، دنیا با یک برنامه صلحی روبرو خواهد شد که آقای ترامپ ارائه خواهد داد. و روی این برنامه صلح 2 سال کار شده. داماد آقای ترامپ، آقای کوشنر، به اضافه 2 تا از بلندپایه‌ترین سیاستمداران آمریکایی 2 سال هست که روی این کار میکنن که میخواهند یک به اصطلاح برنامه صلحی رو ارائه بدن. و این برنامه صلح هم آقای ترامپ بنا به خصوصیتی که داره، چون تاجر منشه، اسمش گذاشته معامله بزرگ قرن. و این معامله بزرگ قرن یک مقدار ناراحتی هایی به وجود آورده، یک مقدار امیدهایی به وجود آورده. من فکر میکنم که این اظهار نظر وزیر امور خارجه عمان هم در حقیقت پیش درآمد اون چیزی است که ما بعد از انتخابات در اسرائیل شاهدش خواهیم بود.
تا به حال ایران و عمان رابطه خوبی با هم داشتند. فکر میکنید آیا اظهارات اخیر وزیر خارجه عمان در رابطه با برطرف کردن نگرانی های امنیتی اسرائیل تأثیری بر نوع رابطه میان ایران و عمان هم خواهد گذاشت؟
تأثیر خواهد گذاشت، ولی واقعیت این است که ایران به عمان نیاز داره. ایران به دنبال یک کشوری هست که این کشور بتونه رابطه ایران با آمریکا باشه و بتونه مشکلات ایران رو با آمریکا حل بکنه و از این طریق یک مقدار سطح تنش بین ایران و آمریکا رو پایین بیاره. این اواخر گفته میشه که حتی عراق ممکنه این نقش رو به عهده بگیره، چون دولت عراق هم رابطه خوبی با آمریکا داره. و یا حتی روزنامه‌های ایران امروز نوشتن که دولت عراق امکان داره حتی میانجی بین ایران و عربستان سعودی باشه. بنابراین اگر دولت عمان به عنوان یک کشوری که تا به حال ایران بهش اعتماد کرده و خیلی از مشکلاتی رو که داشته با غرب از طریق عمان حل کرده، فراموش نکنید بخشی از این گروگانگیری هایی که انجام شد در ایران همه از طریق بانک های عمانی حل شد، از طریق بردن این گروگان ها به عمان و اونجا تحویل دادن به نماینده های آمریکا. عمان جایی بود که این مذاکرات مخفی و نیمه مخفی ایران و آمریکا انجام می شد. حالا اگر واسطه و میانجیگری که تا به حال میان ایران و آمریکا میانجی کرده به این صراحت اعلام میکنه که ما نمیتونیم بیش از حد به اصطلاح علیه اسرائیل تبلیغ بکنیم، این نشانی است به طرف ایران و ایران هم مجبور میشه به این پاسخ بده و خود این رفت و برگشت این نظرات میتونه در روابط ایران و عمان تاثیر بذاره.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با علی صدرزاده در مورد اظهارات وزیر خارجه عمان که به اسرائیل اطمینان خاطر داده در مورد روابطش با ایران و همچنین در منطقه. پوزش میخوام که به اشتباه این گفتگو رو از جانب بابک غفوری آذر با میری جاودانفر معرفی کردم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.